هشت هشت هزار و چهارصد و دو اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به مقدمه دوم آقای آخوند در بحث صحیح و اعم. مقدمه اول رو دیرو خدمت شما عرض کردیم و اما مقدمه دوم آقای آخوند تحریر معنای صحت و فساد. میگه ما که میگیم صحیحی یا علل قول بالعام میگیم که این حقایق وضع شده است، لغات وضع شده یا استعمال شده است در صحیح یا عم از صحیح و فاسد، مراد از این صحت و فساد چیست؟ آقای آخوند می فرمایند ظاهر این است که مراد از صحت عند الکل یک معناست و اون چیز تمامیت است. پس مراد از صحت عند الکل به یک معناست، یعنی یه معناست که همه قبول دارن و اون تمامیت است. خب اگر شما صحت رو به معنا تمامیت معنا کردید، نقطه مقابل صحت فساد رو قرار بدهید، فساد معناش میشد چی؟ میشد عدم تمامیت. عدم تمامیت میشه نقصان. بعد میفرماید تفسیر صحت به این که صحت مسقط قضاست، همون گونه ای که فقها میفرمایند، یعنی اگه نمازت صحیحه، روزت صحیحه، اینا دیگه احتیاج به قضا ندار. یا تفسیر صحت به معنا موافقت شریعت، همان گونه‌ای که متکلمین صحت رو این گونه معنا می کنند، یا معانی دیگری که برای صحت شده است، اینا هیچ کدام تفسیر صحت نیست، بلکه اینا از لوازم صحت است. لازمه صحت را به جای خود صحت گرفتند و این لازمه هر کسی یه چیزی از این لوازم براش مهم بوده است، همونی که از این لوازم براش مهم بوده است او را به جای صحت اخذ کرده. درست شد؟ بعد می فرماید لوضوح اختلافهی، یعنی لوضوح اختلاف این مهم، این لازمه مهمایی که ذکر میشه، اینا با هم اختلاف داره. وقتی با هم اختلاف داره پس این معنای صحت نیست، این لازمه صحت است. و در نتیجه وقتی که شد لازمه صحت، این لوازم با هم میتواند متعدد باشد و مختلف باشد. لوضوح اختلافهی یعنی اختلاف این مهم، به حسب اختلاف الانظار. فقیه یک معنا ارائه میدد، متکلم معنای دیگری ارائه میدد و هاکذا. بعد میفرماید و هازا لا یوجب تعدد المعنا. اگر لوازم یه شیئی متعدد شد، این موجب نمیشد که خود اون معنا یا خود اون شیء هم چه بشد؟ متعدد بشد. کما لا یوجبه اختلافها، همون گونه‌ای که اختلاف صحت، اختلافها ضمیرش میخوره به صحت، همان گونه‌ای که اختلاف صحت به حسب حالات از سفر و حذر و اختیار و اضطرار، اینا موجب تعدد معناش نمی شود. نماز در حال حذر یه جوره تمامه، نماز در حال سفر قصره، نماز در حال اختیار با رکوع و سجود اختیاری است، نماز در حال اضطرار باز تفاوت پیدا می کند. خب لکن نماز در حال اضطرارم صحیحه. خب پس بنابراین صحت به حسب حالات چه میشه؟ مختلف میشود. اینه که صحت به حسب حالات از سفر و حضر و اختیار و اضطرار و غیر اینا مختلف شد، این موجب اختلاف در معنای صحت نمیشود. بله؟ نه. کما لا یخفا. بعد می فرماید از آن چه که ما برای شما گفتیم منه ینقده. این منه ینقده شعی کسی توانست کشف کند که از کجا انقداح پیدا می کند و آشکار می شود جایزه دارد. و منه ینقده ان الصحت والفساد امران اضافیان. میگه از این چیزی که برای شما گفتیم معلوم میشود، ظاهر میشود که صحت و فساد دو امر اضافی هستند. خب فیختلف شیء واحد صحتا و فسادا به حسب الحالات. بنابراین صحت و فساد وقتی که دوتا امر اضافی شدند، یک شیء واحد نسبت به یکی صحیحه، نسبت به دیگری چیه؟ فاسد. پس به حسب حالات اینا با هم چی پیدا میکنه؟ اختلاف پیدا میکنه. بنابراین به حسب یک حالتی تام و صحیح و به حسب حالت دیگری ناقص است و فاسد. فتدبر جیدن. خب از کجا معلوم شد که صحت و فساد امران اضافیان هستند؟ ظاهراً آقای آخون میخواد بفرماید از این داستان اختلافش به حسب حالات، از این اختلاف به حسب حالات معلوم میشه اینا امران اضافیانن. ببینید امران اضافیان مثل چی؟ فوقیت و چی؟ تحتیت. الان این سقف فوق این فرش است، خود این فرش فوق این موزاییکیست یا سنگیست که کفش کار کرده اند. باز خود این سنگی که تحت فرش است فوق ملاتیست که زیرش کار کرده اند. و اگر باز فرض کنید که اینجا زیر زمینی هم داشت، باز خود این سنگ و ملات تازه میشد فوق چی؟ فوق اون زیر زمین و هاکذا. بنابراین میشه امران اضافیان.
امران اضافیان ها در فنسار چیز مثال میزنن به عبوبت و بنوبت،
اشکالی نداره.
اعتباری هم
هست. آقای حسام، آقای حسام الان پدر چند فرزنده؟
خدا
حالا اون قدرش که موجوده رو بفرمایید. پدر شش فرزندن، خدا اونا رو حفظ کنه. پس آقای حسام شدن پدر. خود آقای حسام فرزند کیه؟ مرحوم پدرشونن. پس آقای حسام از یه جهت پدرند، پدر اون بچه ها، از یه طرف خودشون پسرن، بله، و از چه جهت؟ از اون جهت که خودشون فرزند مرحوم پدرشونن. درسته؟ این شد امران اضافی. یعنی شما در این حالی که پدرید نسبت به دیگری فرزند محسوب می شوید. این فرش در حالی که تحت سقف است نسبت به اون چیزهایی که در زیرشه چی حساب میشه؟ فوق حساب میشه. بنابراین امران اضافیان باید ببینید نسبت به چه چیزی فوق است یا تحت، نسبت به چه کسی چیز پدر است یا فرزند است. نسبتها که تغییر کرد، پدر و فرزندی چه می کند؟ تغییر می کند. آقای حسام علاوه بر فرزندان خودشون، خب چه هستند؟ ابوالایتام هم هستند. به چه جهت ابوالایتام هم؟ چون زوج الاراملند. وقتی که زوج الارامل شدند ابوالایتام هم محسوب می شوند. یعنی می شوند پدر تمام یتیمان محلشون، چون زوج همه بیوه زنان محله می شوند. این زوج نه به معنا این باشد که همه بیوه زنان محله را دم کار گرفتن، یعنی اداره می کنند. توجه می کنید؟ از لحاظ مالی ارامل بیوه زنان را و ایتام را اداره می کنند. این پس و منه ینقده آقای آخوند که خدمت شما عرض کرد. چه میخواد بفرماید آقای آخوند؟ آقای آخوند این متن کفایه گفتم، حالا باز برمیگردیم به خود کفایه با یه توضیح بیشتر. آقای آخوند میخواد بفرماید آقا داستانه آنچه که متعلق قرار میگیرد در وضعش در حقیقت شرعیه یا در وضع در حقیقت متشرعه یا در استعمال، خب روم بیانی که گفتیم متعلق استعمال تو تسمیه واقع میشود، توجه دارید؟ اون غیر از لوازم صحت است به معنا چی؟ معتیون به. ببینید شما صحت رو در فقه میگویید مطابقت و معتیون به با معمورون به تو اصول. خوب شد این مطابقت معتیون به با متعلق امر که معمورون به هست، این را اسمشو میگذارید صحت. خیلی خوب. خب این صحت کی تحقق پیدا میکند؟ بعد اینکه شما یه امر داشته باشید، متعلق امر دارید، بعد اون امر رو در خارج اتیان کرده اید، اون امر رو که در خارج اتیان کردید اگر اون معتیون به خارجی با مأمورون به چه شد؟ یکسان شد. او وقت اسمشو میگذارید چی؟ صحت. آیا مراد آقای آخوند از صحت این معناست؟ قطعا این معنا نیست. این را آقای آخوند میگه این از لوازم چیست؟ میگه این از لوازم صحت است. دقت کردی؟ خب پس صحتی که آقای آخوند میگه چیست؟ آقای آخوند میگه مراد من از صحت، صحت در مقام تسمیه است، نه صحت در مقام امتثال. اینی که میگد مطابقت معتیون به با مأمورون به، این صحت در مقام امتثال است. آقای آخوند صحت در مقام تسمیه و استعمال را میگوید. یعنی وقتی شما میخواهید نماز را نماز بنامید، روزه را روزه بنامید، چی اخذ میکنید در مقام تسمیه؟ آیا تمام اجزا و شرائط و قیودش را اخذ میکنید؟ اگر تمام الاجزا را اخذ کنید، شما وضع کرده اید، تسمیه کرده اید، استعمال کرده اید نماز را در مورد چی؟ صحیح. چون تمام اجزا و قیود و شرائط را اخذ کرد. اما اگر همه اجزا و قیود و شرائط را اخذ نکنید، چیاش را اخذ کنید؟ مهماش را اخذ کنید. خب همه را اخذ نکردید، مهماتش را اخذ کردید. اگر مهمات را فقط اخذ کردید، بعض از اجزا و قیود و شرائط را اخذ کردید در مقام تسمیه، جعل، وضع، استعمال، شما نام را وضع و استعمال کرده اید در معنای چی؟ اعم. این مقام تسمیه اصلا ربطی به مرحله امتثال ندارد. اول مرحله تسمیه میشد، تازه وقتی شارع تسمیه کرد ثم امر میکند به این مسما، بعد این که امر کرد شما امر رو در خارج اتیان می کنید، بعد اینکه امر رو در خارج اتیان کردید اگر مطابقت داشته باشد معتیون به شما و مأمورون به، او وقت مسقط تکلیف می شود، او وقت شما بهش میگید صحیحه. خب ببینید این صحیح به معنا مسقط تکلیف با اون صحیحی که در مقام تسمیه است اصلا با هم چه داره؟ به کلی تفاوت داره. این چند مرحله قبل از صحت به معنا مسقط تکلیفه. دقت میکنید؟ این اصلا قبل اونه، به مراحل قبل اوست. خیلی خوب، لذا آیا آخون میگه اینا رو شما با هم چه نکنید، مخلوط نکنید. ما بحثمون صحت در مقام وضع و تسمیه و استعمال. آیا لغت صلات وضع شده برست تمام اجزا و شرائط و قیود نماز؟ همه توش هست، یکی جا نیفتاده. اگه این رو شما گفتید شما میشید چی؟ صحیحی. اگر گفتید آقا برا همه وضع نشده، برا مهماتش، برا اصلیاش وضع شده است، یعنی همه اجزا رک نیستند، همه اجزا در اهمیت یکسان نیستن، اگر گفتید نه برای همه اجزا و شرایط نیست، برای امهاتشه، برای مهماتش وضع شده است، ولو بعض از اجزا و شرایط رو اون نماز نداشته باشد، بازم بهش میگن نماز. اون وقت شما میشید چی؟ امنی. پس ببینید این فرمایش آقای آخونده میگه ما در مقام تسمیه هستیم، صحت و فسادی که میگوییم به معنا تمامیت الاجزاء و الشرائط، و فساد میشه نقیزش، عدم و تمامیت الاجزاء و الشرائط هست. توجه کردید؟ بنابراین این ربطی به مسقطیت چی؟ تکلیف یا به مطابقت با شریعت یا تطابق بین معتیون به با مأمورون به و امثال اینا ندارد. این به مراحلی قبل از این جهاد. بله، اونی که متعلق امره وقتی در خارج اتیان بشود، خب و معتیون به مطابق باشد با مأمورون به، حکم می شود به چی؟ به صحت. این فرمایش آقای آخون، توضیح بیانش. ثم یه نکته ای که در بیان آقای آخون نیامده و باید اضافه بشد به فرمایش آقای آخون این است که خیلی خوب، این صحت در عبادات، صحت در معاملات اون چگونه است؟ شما می دانید فرق است بین عبادت و معامله. خب معنای صحت در عبادات با معنای صحت در معاملات با هم فرق داره. صحت در عبادت را شما گفتید به معنای مسقطیت تکلیفه، در معامله که صحت معناش این نیست. معامله ای که صحیح هست یعنی معامله ای که اثر معهود و مطلوب برش چه میشد؟ بار میشود. بیع صحیح اون بیعی است که به موجب آن چه واقع میشد؟ نقل و انتقال واقع میشود. نکاح صحیح اون نکاحی است که به واسطه آن زوجیت بین دوتا اجنبی واقع می شود. طلاق صحیح او طلاقی است که زوج به واسطه اون زن خودش رو مطلقه می کند و زن رها و آزاد می شود. صحت در معاملات اینه. وقتی که صحت در معاملات این است و حکمی که شارع جعل می کند برای معامله به نحو قضیه حقیقی است، میگه احل الله البیع. این احل الله البیع به نحو قضیه حقیقی تمام بیوعی عالم که واقع می شود همه اینا این احل الله البیع چه می کند؟ اطلاقش پرش رو باز می کند، همه بیوع را می گیرد. توجه فرمودی؟ بنابراین همه بیوع الا ما خرج به دلیل، وقتی که شارع این حکم رو کرد حلیت وضعیه پیدا می کنند. خب بنابراین اونی که شارع امضا کرده است میشد بیع چی؟ صحیح. اون بیعی را مثل بیع خمر، بیع کلب، بیع ازره، بیع میته، اون بیوعی را بیع ربوی، بیع قراری، بیوعی را که شارع امضا نکرده است اونا محکوم به چیست؟ محکوم به فساد. لکن در خارج، لکن در عبادات، ببینید فرق عبادت و معامله اینه، در معامله امضای شارع تعلق میگیرد به او بیع خارجی، ولی در عبادات متعلق امر صلات خارجی نیست. اگر متعلق امر صلات خارجی باشد که میشد چی؟ میشه تحصیل حاصل. یعنی شارع نماز را آورده اید شما، بعد به شما بگد سله، و شما که نماز رو خونده دیگه سله ندارد که، تحصیل حاصل. خیلی خوب، پس متعلق امر در عبادت چیست؟ متعلق امر در عبادت رو عنوان صلات و صوم رفته است. عنوان را شارع متعلق امر قرار میده، بعد به شما میگه این عنوان را در خارج چیکار کن؟ ایجادش کن. لذا شما میگه سله، نمازتو بخون. خیلی خوب، شما یه نماز ظهر عصر که برای امروز خوندید مسقط تکلیف امروزتون میشه. دیگه امروز بعد خوندن نماز ظهر عصر تکلیف به ظهر عصر ندارید، ولی امر شارع رو عنوان صلات ظهر و عنوان صلات عصر رفته، نه وجود خارجیش. اگر رو وجود خارجی رفته بود که دیگه تحصیل حاصل بود، روی عنوان رفته است. بعد که رو عنوان رفته از شما میخواهد این عنوان را در خارج موجود کنید. خیلی خوب، خب این تفاوت بین عبادات است و معاملات. ولی معاملات امضاء شرعی رو معامله خارجی میرد، کاری به عنوان ندارد. رو عنوان بیع نرفته احل الله البیع، رو بیع خارجی رفته است. میگه احل الله البیع هر بیعی که در خارج واقع میشود شارع اون را چه میکند؟ امضا میکند. بنابراین معاملات رو امضاء در معاملات رو عنوان روی مصداق خارجی چه میرد؟ معامله میرد. ولی امر در عبادت چی؟ رو عنوان میرد. بعد به شما میگد این عنوان را در خارج ایجاد کنید. حالا که این جور شد، ظاهر این است که ترتب اثر خیلی خوب در معامله مراد از تمامیت، که آقای آخوند میگه مراد از صحت تمامیت است، ترتب اثر نیست حتی در معاملات، بلکه مراد صحت باز در مقام چیز تسمیه است. یعنی این الفاظ معاملات که شارع اقدس این الفاظ را وضع یا استعمال کرده است، آیا اینا را وضع و استعمال کرده برای اون ماهیت جامع جمیع چی؟ اجزا و شرایط معامله؟ خب اگر گفتید برای اون ماهیت به معنا جمیع اجزا و شرایط معامله اخذ کرده است و تسمیه کرده و استعمال کرده، شما میشید چی؟ صحیحی. اگر گفتید نه، به معنا چیز، به معنا تمام اجزا و شرایط نیست، امهات اجزا و شرایط را اخذ کرده است، شما میشید چی؟ امین. بنابراین این ربطی به ترتب اثر ندارد. صحت در باب معاملات را شما میگید معامله ای صحیحه که ترتب اثر داشته باشد. این مراد صحت در معاملات خارجی است. مراد از صحت تو بحث ما صحت در مقام چیست؟ تسمیه هست. و صحت در مقام تسمیه غیر صحت در مقام چه خارجی معاملات است. اینجا صحت در مقام تسمیه وضع استعمال شارع معامله ای را که میگوید صحیح است، آیا همه اجزا تمام الاجزاء و الشرائط را در معامله اخذ کرده؟ اگر گفتی تمام الاجزاء و الشرائط را اخذ کرده، شما میشید چی؟ صحیحی. اگر گفتید نه، تمام الاجزاء و الشرائط را اخذ نکرده، مهماتش و اصلیاش را اخذ کرده، شما میشوید چی؟ امین. بنابراین داستان صحت در چی؟ در عبادات و معاملات اینجا یکی شد. در مقام تسمیه و استعمال یکی شد صحت در عبادت و معامله، تمامیت و عدم تمامیت به معنا فساد میشه. لکن صحت و فساد در عبادات خارجیه و معاملات خارجیه با هم معناش فرق داره. اونجا در عبادت مسقط تکلیفه، در معامله وقتی که صحیح هست یعنی اثری که مطلوبه برش مترتب میشد. ملاحظه فرمودی؟ لذا اینا فراموش نکنید، بحث ما صحت و فساد در مقام تسمیه است. صحت و فساد در مقام تسمیه غیر از صحت و فساد در مقام امتثال یا صحت و فساد خارجی است. این توضیح فرمایش آقای آخوند. ثم آقای عاشق مند حسین اعلی الله مقامه الشریف اینجا بر آقای آخوند یه نقدی دارند. نقد آقای عاشق مند حسین رو ملاحظه بفرمایی، اینو میگم دیگه برای اونایی که بفهمند، دیگه حالا این کسی هم نفهمید که بله حرف عاشق مند حسین دقت میخواد در فهم مطلبش. نهایت الدرایه جلد اول صفحه 95 چه میفرماید؟ آقای عاشق مند حسین میگد به آقای آخوند این که موافقت امر یا اسقاط قضا شما اینا رو گفتید از لوازم صحت است، به معنا صحت به معنا تمامیت. ببینید گفت اینی که فقها میگن و متکلمین میگن این عبارت است انما هو بالمهم من لوازمها، این از لوازم صحت به معنا تمامیته. خب میگه آقای آخوند شما اینو گفتید، اشکال چیست؟ اشکال آقای عاشق مند حسین این است که میگد آقای آخوند استاد بزرگوار تمامیت حقیقتش به همینی است که گفته اند که مسقط قضا باشد یا چی؟ موافقت شریعت. خب به حیث که لا حقیقت لتمامیت، تمامیت تمامیت نیست مگر تمامیت از جهت این دوتا مطلب، یعنی از جهت موافقت با امر و مسقط چه بودن؟ مسقط قضا بودن. یعنی آقای عاشق مند حسین میگه اینی که شما از لوازم گرفتید از لوازم نیست، بلکه این از مقومات است. درست شد؟ لازمه یه شیعی از مقومات اون شیع نیست. خب مقوم شی یعنی ذاتی شی باید باشه، یعنی اون ذات بدون اون مقوم تحقق پیدا نمی کند. لکن لوازم نه، شما لوازم خارج از چیز وجود شی است و شما می توانید شی را داشته باشید ولی بعض از لوازمش را نداشته باشید. خب آقای عاشق مند حسین اشکالش به آخوند این است، حضرت استادی شما که میگویید صحت به معنا موافقت الامر و اسقاط القضا این از لوازم صحت به معنا تمامیت است، این از لوازم صحت به معنا تمامیت نیست، این از مقومات ذات صحت است. و اگر شیئی مقوم ذات باشد نمیتواند از لوازم محسوب بشود. توجه کردی؟ لذا به آقای آخوند اشکال میکند چرا گفتی این از لوازمه؟ از لوازم نیست و از مقومات ذات صحت است. خب بعد میفرماید خود آقای آشق محمد حسین بر کلام خودش حاشیه میزند، یعنی این فرمایششون تو متن نهایت و درایه، بعد خودش به کلام خودش یه تعلیقه میزند، یعنی یه فتدبر میگه، بعد وجه اون فتدبر رو خودش معنی میکنه. میگه وجه تدبر این است که عدم امکان تمامیت معنایی که ملزوم به لازمی باشد، یعنی لازمه شی نمیتواند جزء مقوماتش باشد، مقوم شی یه مطلب است، لازمه شی مطلب دیگری است. حالا برای شما یه مثال بزنم که مطلب فهمش آسان بشه. شما ماشین یه مقوماتی دارد، اگر اون مقومات نباشد نمیتوانید شما بهش بگید چی؟ ماشین. مقوماتش چیست؟ موتورشه، اتاقشه، چیه؟ بفرمایید چی؟ امور اصلیشه. حالا این ماشین که یه مقوماتی دارد یه لوازمی هم دارد، مثلا کولر دارد، مثلا شیشه دارد، مثلا فرض کنید ضبط صوت دارد، فندک دارد، اینا اونا دیگه لوازمشه. حالا اگه فندکم نداشته باشد، پخشم نداشته باشد، روکش چی؟ صندلی یا روکش فرمونم نداشته باشد، بازم صدق ماشین میکنن. اما ماشینی که موتور نداشته باشد اون دیگه صدق ماشین نمیکنن. اگه اتاق ندارد، شاسی ندارد، اون دیگه صدق ماشین نمیکنه. ماشین بی شاسی و بی اتاق که نمیشد، پس کجاش میخوای سوار بشی؟ توجه میکنی؟ بنابراین این وجود یه مقوماتی دارد، یه لوازمی دارد. آقای آخوند فرمود این صحت به معنا موافقت الامر یا اسقاط قضا، این از لوازم صحت به معنا تمامیته. آقای عاشق محمد حسین میگه نه آقا، از کجا از لوازم صحته؟ لازمه نیست، مقوم صحته. اصلا اگر صحت مسقط قضا نباشد، خب اگر موافق با امر نباشد، این کجاش صحت؟ این اشکال آقای عاشق محمد حسین. بعد میگه فتدبر، خودشون وجه تدبر رو اینجور معنا میکنن، میگه فرق است بین لوازم وجود و لوازم ماهیت، میگه بین اینا فرق بگذارید. بله لازمه وجود نمیتواند از مقومات وجود باشد، این اشکال در مورد وجود صحیحه، لکن اشکال در مورد ماهیت صحیح نیست. لازمه ماهیت میتواند از مقومات همون ماهیت محسوب بشود. و بعد مثال میزند آقای عاشق محمد حسین به حیوان ناطق، میگه این نطق نسبت به حیوان و ناطقون، این نطق لازمه حیوان ناطق است، لکن این نطق مقوم حیوان ناطقم هست. یعنی اگر نطق ازش بگیری که دیگه حیوان ناطق قوام اصلیش رو از دست داده، رکن اصلی رو شما ازش گرفتید. خب پس در این حال که حیوان خب نطق یکی از لوازمی است که به حیوان ملحق می شود، اما این لازمه چون حیوان می تواند چه باشد؟ ناطق باشد، می تواند ساحل باشد، درسته؟ بنابراین لازمه می تونید شما عوضش کنید، ورش دارید به جای نطق بگذارید چی؟ بله، حیوان ساحل. شعر فقیه شهر را بخون آقای موسوی. فقیه شهر که لقمه صوفیه، صوفیه شهر، فقیهش هم همین حکم دارد، فرقی نداره، دستشون گردن همه. خب که چی؟ که لقمه شبه می خورد بعدش پار دومش دراز باد آن حیوان خوش علف. دقت میکنید؟ حالا ایشون صوفی میگیرد، شما فقیه بگیرید، نه کاسر، هرچه بذارید جاش همین حکم دارد. دقت میکنید؟ میگه وقتی لقمه حرام و شبه ناک میخورد، اون دیگه از انسانیت خارج شده است. خب پس حیوان، خود ذات حیوان یه ذاتی داره، اونی که به حیوان به عنوان چی؟ فصل ملحق می شود، اون فصل غیر ذات حیوانه، او فصلشه، غیر جنسشه. یه جنس حیوان داریم، خب یه فصل بهش ملحق میشه، میشه لازمه او. ولی همین فصلی که لازمه هست در حیوان ناطق میشد مقوم چی؟ ذات حیوان ناطق. اگر شما نطق ازش بگیرید که دیگه حیوان ناطق نیست که. بنابراین میفرماید همین بله مقوم شی در ماهیات میتواند از لوازم ماهیت باشد. پس بنابراین خود اشکال بر آقای عاشق مندوسینه، بر کیه؟ آقا صبر کن، من این نهایت و درایه رو دارم برای شما میگم. آقای عاشق مندوسین خودش اشکال میکند بر آقای آخوند، خودش میگه فتدبر، خودش میگه این تدبر اشاره به این است که این اشکالی که من کردم در ناحیه وجوده، اگر بردیش در ناحیه ماهیت اشکال چه میشد؟ دفع میشود. به خاطر این که به خاطر این که ماهیت لوازمش میتواند از چه قرار بگیرد؟ از مقوماتش باشه. همون گونه ای که نطق در حیوان ناطق، نطق لازمه حیوان است، لکن در حیوان ناطق نطق مقوم ذاتی ماهیت حیوان ناطقه. یعنی خود آقای عاشق ممدوسین اشکال خودش را بر آقای آخوند جواب میدهد. بفرمایید.
از آن نطق وقتی که فرض باشه دیگه ذاتیه، دیگه لوازم ماهیت نیست، در حیوان ذاتی در انسان حیوان رو ناطق میشه، بعدش جزء ذاتیاتشه دیگه، از لوازم ماهیتش
جزو ذاتیات میشد، لکن در کنار حیوان که بخواد بشیند لازمه حیوان میشد یا نه؟ در حیوان ناطق. در مطلق حیوان چی؟ میتواند در مطلق حیوان ساحل باشد یا بله غیر از اینا باشد. خب خدا آقای عاشق مندحسین جواب میدهد، ما میخوام خدمت آقای عاشق مندحسین اشکال را از اساس حل کنیم. میگیم آقای عاشق مندحسین اشکالتون حتی در مرحله وجود هم وارد نیست، در مرحله ماهیت که خودتون گفتین وارد نیست، در مرحله وجود هم وارد نیست. چرا؟ چون آقای عاشق مندحسین اعلی الله مقامه الشریف از اون چیزی که به شما گفتیم در توضیح بیان آقای آخوند غفلت فرموده اند، و اون این است که مراد آقای آخوند اینجا از صحت به معنا تمامیت، صحت به معنا تمامیت در مقام تسمیه و وضع و استعمال است. وقتی در مقام تسمیه و وضع و استعمال باشد، این دیگه ربطی به وجود خارجی ندارد تا آیا شیخ مندحسین این اشکال رو بکند. لذا صحت به معنا تمامیت و فساد به معنا عدم تمامیت است. یعنی شارع اون هنگام که میخواهد خب لغت صلات را وضع کند، نه استعمال کند، نه تسمیه کند، آیا برای تمام الاجزاء و شرائط و القیود این لغت را وضع کرده، تسمیه کرده؟ اگه اینجور شما بگید میشید صحیحی، چون همه اجزا و شرایط رو در نظر گرفت، یه جز یه قید یه شرط نباشد باطله دیگه، شما میشید صحیح. اما اگر گفتید برای تمام الاجزاء و شرایط نیست، برای معظم اجزا و شرایط در نظر گرفته، ولو بعضی از اجزا نباشد، بعضی از شرایط نباشد، اشکالی ندارد، شما میشید اعمی. دقت کردی؟ این ربطی به مطابقت با شریعت و مطابقت معتیون به با مامورون به و موافقت با امر و اینا اصلا ندارد. دقت کردی؟ این به مراحلی قبل از او صحت به معنای دومه. او صحت به معنا دوم چند مرحله شما باید برید جلو. شاره بگه خب این صلاتی که بهت گفتم درست شد؟ من تسمیه کردم این معنا رو به عنوان صلات، این رو وردار بیار، اتیان کن، امر بیارد. این فقط تسمیه است. ثم باید این تسمیه متعلق چه واقع بشد؟ امر، امر شرعی بیاد روش. ثم امر شرعی که آمد روش، شما این متعلق امر را در عبادت در خارج چه کنید؟ اتیان کنید. ثم در خارج متعلق امر را که اتیان کردید، اگر متعلق ام مطابق با چه باشد، اگر معتیون بهدون مطابق باشد با متعلق امردون، حکم به صحت میشه. ببینید چند مرحله بعد اوست داستان صحتی که رو عبادت می نشیند که به معنا مسقط قضا باشد، و قصد داستان تسمیه چند مرحله قبل از این قصه مسقط قضاست. لذا آیا آخون میگد این قصه مسقط قضا، موافقت الامر، موافقت الشریعه، مطابقت المعتیون به معمورون به، میگه اینا از لوازم صحت به معنا تمامیته. لازمه به معنا چی؟ لازمه به این معناست که این معنای دوم از صحت چند مرحله بعد از این معنای صحت به معنا تمامیته. اول این مرحله تسمیه است. تسمیه صلات به معنا صلات به معنای تام الاجزاء و الشرائط، یا نه بعض الاجزاء و الشرائط هم صلات نامیده است. این
مرحله تأخیر هم همین میشه، همون تام بشه مثل تمام الاجزاء، همون مرحله آخر همون
به معنی همون منظوره. نه خیلی فرق کرد. خب پس باید درس یه ساعتش دارم درس میگم تازه میگه این همونه، چیکارش کنم؟ لیلی و مجنون و قصهش رو براش تموم کردیم، حالا میگه کدوم مرد بود کدوم زن.
نه اینجوری نیست، سوال میکنم که تأخیر
داره،
یعنی
تمام اجزا و شرایط. آقا شارع اونی رو که در تسمیه اخذ کرده تام الاجزاء و شرایط رو اخذ کرده در تسمیه، در گوش کن، در تسمیه صلات تام الاجزاء و شرایط رو اخذ کرده، یا چرا اخذ کرده، یا معظم اجزا و شرایط رو عکس کرد، یعنی بعض اجزا و شرایط رو هم نیوردی بازم نمازه. خیلی خوب، این میشد صحت تام الاجزا، فساد میشد چی؟ ناقص الاجزا و شرایط. این در مقام تسمیه هست. اول شعر تسمیه میکند، میگه هازا هی از صلات، یا آقایی یک کتاب داره هازهی هی از صلات. خب این هازهی هی از صلات تسمیه، بعد الان هیچ امری هنو روش نیمده، این صلات فقط اسمشو گذاشت، بعد امر روش میاد سله وقتی که چی؟ زوال میشد سل اربع رکعات، این امر آمد روش. ثم شما این امر رو در خارج چه میکنی؟ اتیان میکنی. ثم امر رو که در خارج اتیان کردی، اگر معتیون بهدون موافق باشد با مأمورون به، حکم میشود به اسقاط قضا. ببینید چند مرحله اسقاط قضا رفت بعد و تسمیه چند مرحله قبل از اوست. این فرمایش آقای آخوند، اشکال آقای عاشق ممدوسین هم بر آقای آخوند وارد نیست. و صلی الله علی محمد و آله.